أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بعد از ارائه حجت بالغه الهی در مسئله توحید خالق و توحید رب و توحید اله و معبود فرمود مشرکان حرفی برای گفتن ندارند، پیروان اونها از مستکبران اونها اطاعت میکنند، مستکبران اونها دست در مکر و حیله که با مکر و حیله جلوی احتجاج الهی را بگیرن. فمود قد مکر الذین من قولهم، مکر کردن، حق را به صورت باطل نشون دادن، صدق را به صورت کذب ارائه کردن، خیر را به عنوان شر مطرح کردن، حسن را به عنوان قبیح ترک کردن و مانند آن است. این کار را کردن لذا نور را ظلمت و خیر و برکت را افسون و اسطوره و اینا نامیدن. این مکرشون بود. ذات اقدسی را فرمود این مکر اثر نکرد و خدای سبحان مکارها را از بین برد. قد مکر الذین من قبلهم، اینها که بنای مکر را گذاشتن به جایی نرسیدن، خدا اینها را مستأصل کرد، مستکبران را مستأصل کرد. معنای استکبار روشن شد، اما معنای استیصال این است که خدای سبحان اصل کسی را منقطع کند. مستأصل یعنی منقطع الاصل. اگر اصل و ریشه کسی از بین رفت میگن مستأصل شد. ذات اقدس اله اینا را مستأصل کرد، یعنی اصل و ریشه اینها را برد و برای ریشه کنی اینا هم تشبیهی کرد، مثالی زد. فرمود به این که این گروه یا این خاندان یا این تشکیلات حکومتی مثل یک بنای رفیعی است که پایه‌هایی دارد، دیوارهایی دارد و سقفی، و اینها در درون این بنا زندگی میکنند. خدای سبحان به اینها بارها مهلت داد، اینها نپذیرفتند. فرمان قهر الهی از پایه شروع شد. فأتى الله بنيانهم، اما نه من السقف، نه من الجدار، نه من العماد، بل من القواعد. از پایه فرمان الهی شروع شد. اینا در حالی که در اون بنا بودن، مستقر بودن، خدای سبحان پایه های اینها را ویران کرد. لذا سقف فرو ریخت بر سر اینها، برای اینکه ثابت کند اینا تو خونه بودن و سقف اینها را زیر گرفت. فمود فخر رعده همون سقف و من فوقه هم، بالاخره سقف بالاست دیگه، کلمه فوق لازم نبود. سقف که تحت نیست، سقف که یمین و یسار نیست، سقف فوق است. اما وقتی که بفرماید فخر علیهم السقف من فوقهم، یعنی اینها تو درون اون بنا بودن و سقف خانه ریخت. این با تعبیراتی که در آیات دیگر است و عذابهم العذاب من حیث لا یشعرون و مانند اون هماهنگ است. فرمود قد مکر الذین من قبلهم، این شبیه خونه فرهنگی، این تهاجم فرهنگی، اینها هم از سنخ مکر است، برای اینکه فریب دادن جوانها با تصویل و مانند آن از سنخ همین مکر خواهد بود. بله، این برای تأکید مسئله است که زیر آوار رفتن. یه وقت است میگیم فخر علیه مستقف، کلمه فوق که نگویی اون تأکید را به همراه ندارد. ما برای تثبیت بشه که اینا تو خونه بودن و زیر آوار موندن و سقف هم اینا رو له کرده، لذا هم من فوقه هم دارد، هم علیه هم دارد. فخر علیه هم و سقف و من فوقه هم،
که هیچ راه برای علاج و درمان اینا نیست. خب فأتل الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم بعد فرمود به عطاهم العذاب من حیث لا یشعرون. چون اگر این تخریب از سقف شروع میشد یا از دیوار شروع میشد یا از ستون شروع میشد، اینا ممکن بود بفهمند و فرار کنن و نجات پیدا کنن. بله، اما قبل از این که اینا فرار بکنن سقف میریزن. گاهی میبینید اینا در حال خوابن، گاهی به قدری سریع است که فرصت فرار نیست. فرمود به این که اینا مستأثرن و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. در تعبیرات دیگر نظیر اون چه که فرمود اتاهم العذاب من حیث لم یحتسبوا از همین قبیل است. اینا از راهی که فکر نمی کردن عذاب الهی به سراغ اونها می آید معذب می شوند. در بعضی از تعبیرات آمست که فأتاهم العذاب من حیث لم یحتسبوا، نظیر اون چه که در سوره مبارکه 8 است. در سوره 8 ما اونها را اونچنان عذاب کردیم که نه دوستان فکر می کردن نه دشمنان. سوره مبارکه 8 آیه 2 این است: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول العشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. در جریان مدینه وقتی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدند و حکومت اسلامی تشکیل دادند، انصار همون گروهی ضعیفی بودن، بالاخره مختصر مسکنی داشتن، ولی مهاجران کسانی بودن که باید در ایوان مسجد میشستن و زندگی میکردن، اصحاب صفه بودن. مهاجر که مسکنی نداشت، امکاناتی نداشت، انصار هم ضعیف بود، سر و دست همین این اسرائیلی های مدینه بود. اونا کاخ داشتن، قلعه های محکم داشتن، اینا کوخنشین بودن، یه دم کوخ هم نداشتن، تو صفه و ایوون مسجد بودن. جنگی که شروع شد، مشرکان از بیرون و یهودی‌های مدینه هم تدارکات مالی را داشتن، هم عقبه جنگ را حفظ می‌کردن، هم جاسوسی می‌کردن، هم سرمایه‌دار معروف و رسمی مدینه بودن. نه دوستا فش می‌کردن که مسلمان‌ها پیروز می‌شن، نه دشمن‌ها. فبود خدای سبحان کاری کرد که هیچ کس فکر نمی کرد اینا شکست بخورد. از هر دو گروه نام می برد، می فهمه تولدی اوست کسی که اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم، این اسرائیلی های مدینه را مجبور کرد از خیبر و امثال خیبر متواری بشن. در حالی شما پیروز شدید و خدای سبحان این کار انجام داد که ما لرنتم ان یخرجوا، شما رو معادلات نظامی هیچ فکر نمی کردید که اینا فرار بکنن، برای اینکه اینا قلعه های محکم داشتن. اون روز که وسایل هوایی نبود، فتح قلعه هم که کار آسانی نبود. حالا اینا چه می دونستن که بوشید بارکست امیری هست و قدرت ملکوتی هست و باب خیبر را یک نفره می کند و اینا که فکر نمی کردن که. خب پس خود مؤمنان هرگز فکر نمی کردن که یهودی ها با همه اقتداری که دارند، کاخ نشینن، قلعه نشینن، در قلعه بسته است، اینا بتوانن پیروز بشن. خود یهودی ها و مشرکان و منافقان و مستکبران مخالف هم اونا هم مطمئن بودن که هرگز شکست نمیخورن. فرمود ما لننتم ان یخرجو، شما فکر نمیکردید که اینا فرار میکنن، متواری میشه از مدینه. و رنو انهم مانعتهم حصونهم من الله، خود یهودی ها مقتدران و سربایداران مدینه می گفتن قلعه های ما حافظ ماست، ما وقتی در اون قلعه رفتیم و در بستیم، این دری که 70 نفر باید این رو باز و بسته کنن، کسی نمیتونه رو باز کنه، که ما هم نیروهای مسلحمون بالای قلعه اشراف کرد، بنابراین ممکن نیست ما شکست بخوریم. پس نه دوست با ما میکرد که اینا شکست میخورن، نه دشمن. فهمود اولین بار ذات اقدس اله این کار کرده. بعدها شما به برکت الهی راه افتادی. این که فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب لاول العشر، همیشه تمام نعمت‌های جهان مال خداست، منتها اون اولین بار رو ذکر میکنن. این کلمه اول تنها اول زمانی نیست که مثلا حالا تاریخش مقدم است، زمانن مقدم است، ممکن است دیگری همین کار را در زمان بعدی بکند. این گذشته از اولیت زمانی، اولیت رسبی و درجه هم هست. وقتی مثلا درباره حضرت امیر سلام الله علیه گفته می شود حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام اول القوم اسلامن است، نه یعنی تاریخ اسلام حضرت جلوتر از دیگرانه، این سبق زمانی خیلی کمال نیست. یه وقت در مسجد برای نمازگزارا باز دستی که فرصت بیشتری دارد زودتر از دیگران وارد می شود. این حالا یه فخری باشد که در مجامع عمومی انسان بگوید من اولین کسی بودم که وارد مسجد شدم، این که از اون قبیل نیست. اما وقتی مکتبی آمده است برخلاف سنت های جاهلی بود، همه علیه او قیام کردند، عده زیادی تشخیص ندادند، عده زیادی هم سوء نیت داشتند، کسی اون شهامت داشته باشد، اون معرفت علمی داشته باشد قبل از دیگران بفهمد، به بیش از دیگران احساس خطر بکند، به پیش از دیگران این خطر رو استقبال بکند و صریحا اعلام بکند، این فخر دو عالم است. لذا همیشه اهل بیت علیه السلام به اینکه وجود مبارک است امیر اول کسی بود که اسلام آورد این رو مطرح میکردند. این تنها اول زمانی نیست، تو جریان انقلاب هم همینطور بود. فرمود اولین باری که ذات اقدس اله مدینه را تطهیر کرد فیض الهی نزیر شما شد، وگرنه شما که قدرت نمی کردید، شما که گمانش هم نمی کردید تا دست این کار بزنید. اونا هم گمان نمی کردن که باید متباری بشن تا برای خودشون در جای دیگه جا فراهم بکنن. اینا خیال کردن بر همیشه تو مدینه و خیبر میمونن، شما همیشه فکر میکردید که کخنشین و از اونا باید وام بگیرید، وام هاتون اونا باید بدن. تجارت رسمی و اقتصاد اصلی مدینه دست همه اسرائیلی ها بود. فرمود به این که ما ظننتم ان یخرجوا، این یک، اونها هم به ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، تو این قلعه ها حافظ اونهاست. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اونا فکر نمی کردن یه مرد الهی پیدا میشه با اشارت در قلعه رو باز میکنه و همه اونها رو متواری میکنه. فرمود این کار خدا بود. فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر، این حرف اول را همیشه ذات اقدس اله میزند و دین الهی میزند. در اینجا فرمود به این که فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، این من حیث لا یشعرون مناسب است با اون من حیث لم یحتسبوا، اونا فکر نمی کردن که شکست می خورن. مکارها فکر نمی کردن که ذات اقدس اله ریشه اینا رو می کند، این ریشکن کردن همینطور است. خب در این بخش فرمود به این که اینا مکرهاشون این بود، دستور مبارک کهف دارد که توم را علیه بکرتن و اصیلا، دستور مبارک کهف و همچنین سوره فرقان وقتی مکر اونها رو ذکر میکند میفرماید اینا میگن که این نوشته ها را معاذ الله خدای سبحان نازل نکرده است، بلکه یه عده‌ای مینویسند و به کسی که مدعی رسالت است میدن تا او بخواند. در سوره مبارکه فرقان آیه 5 این است: وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکره و اصیلا، گفتن این دست نوشته ایست، یه عده مینویسن حالا یا از ایران میاد یا از هیره میاد، از یمن میاد، جای دیگه میاد، چون در خود مکه کاتبان بسیار کم بودن به شناخته شده بودن، میگفتن که اینا دست نوشته هاییست که از شهرهای دیگه میاد و کشورهای دیگه میاد و این معاذالله مزدور دیگران است و اینا رو برای شما میخونه. با این مکر افراد پیرو به خود را فریب داده. خدای سبحان فرمود به این که ما همه اینها رو ریشکن کردیم، مستأصل کردیم، بدون اینکه اینا بفهمن از چه راهی معذب الهیت. فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاه و العذاب من حیث لا یشعرون، این تنها مسئله اینکه اینها به زوالدان تاریخ رفتن نیست. اگر انسان بمیرد تاریخ مصطبش بگذرد که عذابش منقطع است. می فرماد اینکه سم یوم القیامت یخزیهم، چون عذاب یوم قیامت بدتر از عذاب دنیاست، احتمام جریان یوم القیامت باعث شده است که این ظرف رو مقدم بیاورد. نشته تقدیم یوم القیامه بر یخزیهم میتواند این باشد، نفرمود یخزیهم یوم القیامه، بلکه فرمود ثم یوم القیامه یخزیهم. درست است در ظرف و جار و مجرور یه اتصالی است در متعلقات دیگر نیست، اما این نکته میطلبد ثم یوم القیامه یخزیهم، برای اینکه همگان را از رسوایی اونها با خبر میکند و درون اینها را ظاهر میکند، مکر و حیله و اینها را ظاهر میکند. در دنیا ممکن عذرخواهی کنند، بهانه جویی کنند، ولی اونجا چون توبل از سرایر است اسرار نهان میشود. اونگاه ذات اقدس اله به اینها میفرماد به اینکه شما بتها را همسان خدای سبحان قرار میدادید، میگفتی ادن سبیکم رب العالمین، اونم اعتراف داشتن کاری که باید از خدا بخواهن از بت‌ها می‌خواستن، گفتن اینها مقرب بر اینها شفیعن بالاستقلال. می‌فرماید عین شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، چون شما نه تنها دفاع لفظی می‌کردید بلکه جامعه را مشق کردید، شق عصای امت کردید، جامعه را اربن اربا کردید، یک شق و یک شق و یک محدوده شدن مسلمان ها، یک شق و یک شق و یک محدوده شدن کفار. مثل که سیل میاد منشق میکند، کوه را به دو قسمت تقسیم میکند، صحرا را به دو قسمت تقسیم میکند، قسمت سمت راست و شب یا شمال و جنوب، این رو میگن منشق کرده، چنین کار رو میگن شق عصای مسلمی. همون شما مشاقه کردید، یعنی کینه شما، عذابت شما باعث چنین شکافی شد، یک خط کوچکی نکشیدید در جامعه که شما نظیر اون سیب که در ری احداث میکند، منشق میکند، شق راست شق شد، شما هم جامعه این کار کردید که مشاقه کردید، از بس عنود بودید. خدایانتون، بت‌هایتون که شما در بارون ها مشاقه میکردید کجا رفتن؟ اینه شرکای اونا که شریک من قرار دادید. این دنیا تو بحثای قبل هم اشاره شد، از بس رزل است که یک گوساله ای را به جای ذات اقدس اله می نشانند و از او حمایت می کنند، اون اموات غیر احیا را به جای الحی الذی لا یموت می نشانند. خب یک کسی که مرده غیر زنده است به جای زندهی که هرگز نمی میرد قرار می دهند. همون اینه شرکای الذین کنتم تشاقون فیه، اینا قدرت حرف ندارند دیگه، چون اون روز روز حرف نیست، به اینا اجازه حرف هم نمی دن، اجازه عذرخواهی هم نمی دن، لا یعذن لهم فیعتذرون. یک گروه فقط اون روز دارن حرف می زنن. البته وقتی آدم وارد بهش شد تکلیفش روشن است، وارد جهنم هم شد تکلیفش روشن است، اما در ساحره قیامت خیلی ها لرزانند، معلوم نیست که ذات اقدس لا میبخشد نمیبخشد. حالا محاکمه علنی است نامحاکمه علنی نیست، علی رؤوس الاشهاد آدم محاکمه بکنند یا علی رؤوس الاشهاد محاکمه بکنند، لذا همه میلرزند و احدی هم حق حرف ندارد، هر کسی مشغول کار خودشه. و اجتماع اون روز هم که ان الاولین و الاخرین مجموعون الى ميقات يوم معلوم، یه اجتماع فردی است، زمین که یقینا گنجایش این جمعیت ندارد، زمین رو ذات اقدس الله توسعه میدهد. بعضی فرمود يوم تبدل الارض غير الارض، ان الاولین و الاخرین مجموعون الى ميقات يوم معلوم، اسلام در جای محشور میشود که کسانی که در اطراف او هستند اصلا نمیشناسند. این چه نیست که اهل یک شهر رو یه جا جمع بکنن که یوم ندعو کل ناسن به امامهم، مردم رو با رهبرانشون جمع بکنن، اگر انشاءالله کسی رهبران الهی رو قبول کرد کنار هم جمع میشن. در اون روز خیلی ها می لرزند، این زلزلت از ساعت شیعون عظیم، این جهان لرزه است نه زمین لرزه، واقعا خیلی ها می لرزند، نمی دونن خدای سبحان می بخشد نمی بخشد، محاکمه علنی هست یا علنی نیست. خب کسانی که سخنرانی ها کردن، کتاب های نوشتن، مردم از سخنرانی و کتاب های اونها استفاده کردن، وارد بهش شدن، خودشون مشکل داشتن، مشکلی داشتن، اینا علم فروش بودن یا فقه فروش بودن یا تفسیر فروش بودن، بالاخره کاسب بودن، نه عالم ربانی، واقعا می لرزن. معلوم نیست اونا رفتن بهشت و میرن بهشت و اینا بالاخره گیرند و کاسب کاری کردن. لذا کسی حق حرف ندارن. و نه تنها می لرزن زلزلت و ساعت شیعون عظیم، حق حرف هم ندارن. حالا یا دهن بسته است یا ذات اقدس الهی اجازه حرف نمی دهد. اصل حرف نزدن، اصل حرف زدن همه به عنایت الهی و قدرت خداست. منتها گاهی حرف زدن میشه معجزه، گاهی حرف نزدن میشه معجزه. هر دو را ذات اقدس الهی نقل کرده است. یه وقتی کودکی که وقت حرفش نیست حرف میزند، تو گهوار قال اینی عبدالله آتان کتاب و جعره نبی یا، خب این حرف زدن معجزه است. یه وقتی پیغمبر کهنسالی که ساریان و متمادی مردم رو به ارشاد و هدایت موفق کرده است، حال سر پیری زبانش بند میاد، اون زکریاست. این حرف نزدن معجزه است. آیتو کلا تو کلا و ناس سلاسه ایام سویه. البته این امید آور است، خوف محض نیست، یأس نیست. وقتی انسان وارد کریم می شود امید بخشش دارد، اما نه در حد غرور و در حد امید محض که خوف توش نباشد. خب انسان عزیز سمتی خائف است، عزیز سمتی امیدوار است، بین خوف و رجاست. یأس نیست که بد باشد، چون خدای سبحان کریم است، از این طرف خوبم هست، بین خوف و رجاست. قرص آن است گاهی حرف نزدن به قدرت الهی است. خب زکریاس پیغمبر است، این همه سخنها را در مدت عمر فرموده، اما الان زبان بند بیاد. اگر ذات اقدس اله بخواهد بند بیاورد میتواند، بخواهد بند را باز کند میتواند. منتها در باره وجود بارک زکریا سلام الله علیه فرمود بخواه نماز بخونی، ذکر بگی، عبادت بکنی، مناجات بکنی، زبانت بازه. بخوای با مردم حرف بزنی، حرف عادی بزنی، زبانت بسته است. این ذکری سویگیه رو برای همین است که یه وقتی مشکلی فیزیکی یا مشکل طبی در فضای دهن و کام و زبان پیدا نشده، فرمود لا تکلم الناس ثلاثه ایام سویگیه، تو سالم هستی، کاملا لسانت، حلقت، حنجرت باز است، اما فقط میتونی ذکر بگی، با خدا سخن بگوی، با مردم نمیتونی سخن بگوی. خب گاهی سخن گفتن معجزه است، گاهی زبان بند آمدن معجزه است. هر دو به دستور الهی است. اون روز تمام زبان ها بند می آید. تنها یکی که خدای سبحان بو اذن می دهد، اون گروه معذورن که حرف بزنن. اونا هم باید اهل علم باشن که خدا علمشون رو امضا بکنن، یک، و هم از سهو و نسیان و خطا مصون باشن، یعنی معصوم باشن، دو. لذا غیر از اهل بیت علیه السلام، انبیای الهی، معصومان و گذشته، کسی حق حرف ندارد. در سوره مبارکه نبه فرود بین که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. حالا اولین و آخرین همه حاضرند و همه می لرزند یک کسی حرف بزند، اونم اشتباه بکند، اونم تو اون روز. پس من همشه آدم اجازه حرف نمیدن دیگه. این قال ثوابن بالقول مطلق با ثواب باشد، نه ثواب نسبی، نه یعنی عمدن اشتباه نمی کند ولی سهون ممکنه حرفش خطا بر بیاد. خیر، گفتار او بالقول مطلق ثواب است. کسی که قول او بالقول مطلق ثواب است، این معصوم از جهل است و جهالت است و سهو است و نسیان است و مانندان. این همون انبیا و اولیا و اهل بیت علیه السلام در بیاد. خب فرمود اینا اهل علم هن، عالمان سخن میگوین. چیجوری عالم سخن میگوین؟ یعنی علم تجربی دارن یا علم فقه و اصول دارن، احکام رو میگن یا از اراده ما خبر میدن؟ اینا میدونن که ما چی تصمیم میخوام بگیریم. یه همچه اهل علمی هن. خب کدوم اهل علم است که از اراده خدا با خبر است؟ که خدا میبخشد نمیبخشد؟ خودش فرمود به این که غیر شرک را ممکن ما ببخشیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. شما تو کتابای کلامی ملاحظه فرمودید جمیع گناهان، شرک، الحاد، هر گناهی باشد با توبه بخشوده می شود. همه مشرکان صدر اسلام بودند که توبه کردند و شرکشون رد شد و خدا هم قبول کرد. الان هم هر مشرکی، هر ملحدی توبه بکند و اسلام بیاورد، خب یقینا مقبول است. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بدون توبه، و یغفر ما دون ذلک، یعنی بدون توبه، اما لمن یشا، درباره اون شرک که منفی است، اما درباره این مغفرت بدون توبه میبخشد، نه با توبه، چون با توبه شرک هم میبخشد، اما این به نحو قضیه مهمره است که در حکم موجب جزئی است. لمن یشا، من یشا کیه؟ خدا میتونه. گاهی داشتن آبا و اجداد خوب یا داشتن فرزندان خوب، یه فرزند شهیدی، یه فرزند جانبازی، بالاخره مشکل پدر رو ممکنه حل بکند، اما چه میدونیم خدا از کی میبخشد کی نمیبخشد. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه سجادی هم همین است که یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدایا گرچه فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، اما هیچ وسیله مسیر حکمت تو عوض نمی کند که معاذالله کار غیر حکیمانه بکنی. خب پس این لمن یشا یه مطلبی است قفل شده، کلیدن دست خودشه. ما از کجا بفهمیم که خدا نسبت به کی میبخشه نسبت به کی نمیبخشه؟ تا کسی مجرای علم الهی نباشه، ان قلوبنا اوعیت و بحر الله نباشه، و ما تشاؤون الا یشاء الله، فرمود قلوب ما منشأ اراده الهی نباشه، خب چه میدونه خدا از کی میبخشه؟ چه میدونه خدا چه تصمیمی میگیره؟ این بشه تریبون قیامت. قال الذین اوتوا العلم ان الخزی و السوء علی الکافر. بله دیگه، الان حرف همین بود که اون ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بدون توبه، وگرنه شرک را ذات عبدالسلام یقینا با توبه میبخشه. بله دیگه، حرف این بود که شرک را بی توبه نمیبخشد، یک، ما دون شرک را بدون توبه میبخشد، دو، اما لمن یشا، این من یشا کلید دست خودشه و کار حکیمانه هم دارد. ما از کجا بفهمیم که خدا از زید میگذرد یا نمیگذرد؟ لذا همگان بین خوف و رجا هستند. اونی که تو سوره مبارکه زمر هست که فرمود خطاب بکن، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که جمع محلا و الف لام است، این با توبه است، به دلیل اینکه بعدش دارد انیبوا الی الله، اون موجب کلیه با توبه است و درست هم هست. فمود قول لعباده یا عباده الذین اسرف علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، چرا؟ چون خدا همه گناهان رو میبخشه. شما نگید ما پر گناهیم، نه، راه توبه بازه، انابه کنید، انیبوا الی الله و اسلموا، این که محفوف به توبه است با موجب کلیه آمده. اما آیه سوره نساء چون محبوب به توبه نیست، به صورت موجبه جزئی آمده، اونم قضیه مهمله. لمن یشا، من یشا کیه؟ چه میدونیم کیه؟ رضا همه میلرزه. خب این ذراته به شرط المحموله دیگه، مشرک میتواند با توبه از شرک در میاد، واجب است بر او که توبه کند و مؤمن بشود. نه، با توبه این مؤمن می شود، از شرک به الحاد بیرون می آید، وارد حوزه ایمان و اسلام می شود و مورد عنایت خداست. تا توبه نکرد بخشوده نخواهد شد. بنابراین هر گناهی حتی شرک با توبه بخشوده می شود، به دلیل اینکه مشرکان صدر اسلام بودن که مسلمان شدند. الیوم هم هر مشرک و ملحدی توبه کند به اسلام بیاورد، اسلامش مقبول است. اونی که ذات اقدس اله در سوره نساء وعده داده است، فرمود یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بی توبه است، نه با توبه. اونی که در سوره مبارکه زمر هست که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، با توبه است، به دلیل که اونجا در سوره انیب و الیه و اسلم فتحصل جمیع ذنوب، با توبه بخشوده می شود. یک، بی توبه شرک بخشوده نمی شود. دو، بی توبه غیر شرک بخشوده می شود، اما لمن یشا کیه و در چه حالتی است روشن نیست. خب در چنین فضایی یه ده تریون دستشونه، اینا حرف می زنن. علم اینها را ذات اقدس اله در این آیه امضا کرد. قال الذین اوتوا العلم، سیانت اینها را از خطا در سوره مبارکه نبع امضا کرد، فمود به اینکه یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. خب حالا میخواد حرف بزنه، این هم بحثای دنیا را میخواد مطرح کنه یا از اراده خدا خبر بده؟ این چه علمیه؟ این یه علم عادی است یا میخواد از تصمیم خدا در اون روز مردم رو با خبر کنه؟ این میشه سخنگوی خدا، این میشه لسان الهی، این میشه ولی خدا. نه البته تلک رسول فضل الله بعضهم علی بعض هست، لا فضل الله بعض النبیین علی بعض هست، لوای هم فقط به دست وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم است. هر از اینا که یه همچه روزیه اون روز. خب در اون روز قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین. الذین اوتوا العلم را که ذات اقدس اله مشخص کرده است، این همون علم است که یعصد حکمت من یشا، فقه حکمت است، اصول حکمت است، تفسیر حکمت است، حکمت حکمت است، کلام حکمت است، در صورتی که درست باشد یک و در جان پاک بنشیند دو. اون یعصد حکمت من یشا قبلا مراجعه فرمودید حکمت قرآنی حکمت مستره نیست، چون که فقه قرآنی هم فقه مستره نیست. لیتفقه و فدین حکمت و کلام هم شعار میشه، تفسیر هم شعار میشه، فقه و اصول هم شعار میشه. هم فقه به اصطلاح قرآن غیر از فقه مصطلح است، هم حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت مصطلح است. ولی به هر تقدیر فرمود خدای سبحان به اینها علم داد. اینها جز کسانی هستند که از علم الهی برخوردارند. آثار اینها را در سور متعدد بیان کرد که اینها نتیجه علمشون چیه. در سوره مبارکه اسراء آیه 107 فرمود اینا که به اونها علم داده شد اهل سجدن، اهل خضوعن، اهل خشوعن و مانندن. قل آمنوا به اولا تؤمنون ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و يخرون للاذقان يبكون بيزيدهم خشوعا. اینا اهل خضوعن، اهل خشوعن و مانندن. معید این همون آیه معروف انما یخشى الله من عباده العلماست. باز اثر دیگری که از اصول علم و این علم ویژه یاد میکند این است که در قبال ظاهر بینان اینها مردم را هشدار میدن، میگن به اینکه اون چرا که فعلا دنیا به سمت اوست این کمال نیست. الان شما ببینید حالا کجا دارن میرن و بعض از کشورها را هم متاسفانه به دنبال خودشون میبرند، جایزه ها و کمال ها روی همه این زدن ها و بردن ها و مشت زدن ها و ایناست. این رو کمال میدونن، پرچم هم بالا میره. بالاخره یه وقتی جهان باید بیدار بشه که راه این نیست، اینا کمال نیست. ورزش بسیار چیز خوبی است اما اینا ورزش نیست. فرمود به این که دستور مبارک قصص آیه 78 به بعد این چینی فرمود، بعد اینکه حرف قارون زکت فوت فخرج علا قومی فی زینته، قارون با اون جلال و شکوهی که رفت، قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، برای اینکه انهو لزو حظ عظیم. اما وقال الذین اوتوا العلم، علما حرفشون را به مردم رسوندن، به اینا گفتن ویلکم، این زینت نیست، این کمال نیست، این حظی عظیم نیست. قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقا الا الصابرون. حرف علم آن است که کمال را بشناسن، فضیلت را بشناسن، به مردم برسانن که دنبال چی دارید میگردی، به دنبال چی دارید میری. ویلکم ثواب الله خیرون. در بخش دیگر هم مشابه این تعبیر هست که کسانی که اوتول علمن حرفهای اساسی برای گفتن دارد، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا موردهایی بود که اشاره شده، در آخرت آیه 56 سوره مبارکه روم هست که فرمود به یوم تقوم الساعت و یقصب المجرمون ما لبث و غیر ساعه فذلک کان یؤفکون. آیه 55 این بود، 56 این است. و قال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث فادا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. اینا که از صحنه برزخ وارد صحنه قیامت میشن خیال میکنن که یه ساعتی بیشتر نموندن، وقتی وارد اون جریان عظیم قیامت میشن برزخ با همه طولانی بودن برای اونها یه ساعت است، یه لحظه بیش نیست. خب کسانی که علم و ایمان به اونها داده شد میگویند به این که شما مدتها در برزخ موندید تا روز بعث و الان روز بعث است. این که فرمود قال الذین اوتوا العلم و الایمان، در موارد دیگری که ایمان اضافه نشده اثر ایمان هست. اون یخرون للاذقان سجدا اثر ایمانه، انما یخشى الله من عباده العلماء اثر ایمانه، ویلکم ثواب الله خیر لمن آمنه اثر ایمانه. پس یا اثر ایمان را ذکر میکند مثل اون آیات دیگر، یا نه خود ایمان را مطرح میکند مثل آیه 56 سوره روم که فرمود به قال الذین اوتوا العلم ولی ایمانه لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث. این آثار پربرکت ایمان است. اما اون سوالهایی که شفیع برای این است که مشفوعون انده بداند و خدای سبحان می داند لذا شفاعت پیش خدا معنی ندارد، این باید توجه کرد که شفیع غیر از شاهد است. شفیع برای احتجاج نیست، شفیع برای عذرخواهی است و طلب بخشش است. شفیع جناح طائر است. وقتی که سائل با شفیع می رود یعنی شما ببخشید، نه که دلیل می آورد تا بگوییم مشفوعون انده که می داند چه حاجت به شفیع. اگر شفیع نظیر بیانه بود جای این سوال بود، گرچه جواب خاص دارد، اما شفیع برای بخشش است. و خود خدا هم شفیع است. و آخر من یشفع ارحم الراحمین. سرش این است که خدا هم قاضی است و هم جزا دهنده و هم شفیع، که آخر من یشفع ارحم الراحمین. چون کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بعضی از اسمای الهی حاکم بر اسمای دیگر است. شفاعت خود خدا به این است که عدل خدا با خود این مجرم به پیشگاه فضل خدا می روند، از فضل خدا گذشت می طلبند، می گویند به این که شما محکمه را اداره کنید نه ما. اگر خدای سبحان محکمه را با عدل اداره کند کار خیلی ها مشکل است، اگر با فضل اداره کند امید هست. این که در دعا خونده می شود اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، همین است. این می شود نحوی از شفاعت که بازگشتش به حکومت فضل الهی است بر عدل الهی. اما این که هر سارق مستکبر است، هر سرقتی استکبار نیست، بر سرقت های کلان راندخاری و مفاسد اقتصایی سر از استکبار در می آورد، اما این سرقت های جزئی که منشأش ذلت و فقر است، این رو استکبار نیست. استکبار یه خصیصه است که جاه طلبی را به همراه دارد. اینو بعضی از سوالهایی بود که باید پاسخ میداده میشد. والحمدلله رب العالمین.